أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على عدوهم من الآن إلى قيام يوم الدين. سلامتي وفرج حجة ابن الحسن شادي روح متحر ومنور أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب فاطمة الزهراء سلام الله عليها كريم أهل بيت ومجتبى سید الشهدا حضرت ابو عبد الله ثامن الحجج علی ابن منصر رضا علیه السلام صلوات خط کنید. خب با توجه به تقریبا کمی وقت، من یه جورایی بدون مقدمه میرم سراغ اصل بحث. موضوع بحث ما بحث آیات براءت و توضیح و شرح مختصری از واقعه انجام شده در اطراف نزول سوره براءت. پیامبر اکرم از بدو بعثتشون به طور عموم شروع کردن مردم رو هم در مکه هم در مدینه به اسلام دعوت کنن. خب تقریبا با عمومات و کلیات فرموده های پیامبر اکرم کل جزیره العرب اون وقت آشنا بودن، تا اینکه بعد از هجرت پیامبر اکرم در مدینه حکومت تشکیل دادن و جنگ ها و فراز و نشیب های زیادی رو پیامبر اکرم طی کردن، تا اینکه سال 8 هجری کار به فتح مکه کشید و سال 8 هجری پیامبر اکرم مکه رو فتح کردن. در جریان فتح مکه مردم مکه به طور خصوصی و ویژه با معارف پیامبر اکرم آشنا شدند. یعنی اگر تا قبل از این عموماً میشنیدند، حالا یا با واسطه یا به طور کلی، ولی در جریان فتح مکه دیگه مردم به طور ویژه با فرموده های پیامبر اکرم آشنا شدند. بعد از اون که مردم دونستن که مبانی توحید چیه، فرمایشات پیامبر و دین اسلام چیه، در ذی‌حجه سال 9 هجری آیات اول سوره مبارکه براءت نازل شد. آیات 1 تا 9 یا بعضی از روایات داره 1 تا 10 سوره مبارکه براءت نازل شد و بنا شد که این آیات برای مردم مکه قرائت بشه. پیامبر اکرم روایات داره که به بعضی از اصحاب یا به خیلی از اصحابشون عرضه کردن که کی حاضر بر این آیات رو برای مردم مکه قرائت کنه. هیچ کس قبول نکرد و طبیعی هم بود که قبول نکنن، چون آیات فدایت شوم و مهر و محبت و بیا بشیم قربون هم بریم که نیست، که آیات براءته. یعنی باید بری وایسی به مردم مکه بگی غلط کردید که این روش رو دارید، اشتباه کردید، یا باید مسلمان بشید، یا تا 4 ماه دیگه باید شهر و دیارتون رو ترک کنید و الا هر کجا شما رو گیر آوردید میکشیم. یعنی مضمون و محتوای آیات براءت اینه، آیات دل بده و قلب بگیر که نیست که. به خاطر همین خیلی هیچ کس راغب نبود که بره این آیات قرائت کنه، تا اینکه پیامبر اکرم تعمدن انتخاب کردن خلیفه اول رو و فرمودن این آیات رو تو بگیر ببر برای مردم مکه قرائت کن. ابوبکر داره در روایت که گرفت و با یه جمعی از اصحابش و در واقع اطرافیان خودش راه افتاد به سمت مکه. به منطقه ذوالحلیفه که رسید، که اگر کسی مشرف شده باشه مدینه تقریبا حواشی اون منطقه مسجد شجره که محرم میشن میرن برای مکه رو بشکن، منطقه ذوالحلیفه. به اونجا که رسید جبرائیل نازل شد محضر پیامبر اکرم و عرضه داشت که یا رسول الله، ان الله یقرؤک السلام و یقول لا یؤدیها الا انت او رجل منک. خدا سلامت میرساند و میفرماید که این آیات رو کسی نباید ابلاغ کنه مگر خودت یا کسی که از تو باشه. به خاطر همین پیامبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو درخواست کردن، طلب کردن. علی ابن ابی طالب نفس پیامبر اکرم، آیه مباهله رو حتما خوندید، فقل تعالوا ندعو ابناءنا فإن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم. چون علی ابن ابی طالب نفس پیامبر اکرمه و این نفس پیامبر بودن خیلی چیزا رو ثابت میکنه، خیلی چیزا رو. یعنی اگر من ادعایی که میگم، ادعا پشتش یه دنیا عرض کنم دلیل و منطق خوابیده، اگر ما هیچ دلیلی بر امامت و خلافت امیرالمؤمنین نداشتیم مگر همین یه دونه آیه، به طور تام و کامل بر اثبات امامت به خلافت حضرت کافی بود. شما رو نفس پیامبر اکرم آسون نگذرید. امیرالمؤمنین نفس پیامبر، حضرت او رو درخواست کرد و حتی در روایت داره که مرکب خودش رو حضرت داد به امیرالمؤمنین، سوار شد و فرمود برو در مسیر آیات رو از ابوبکر بگیر و او رو مخیر کن که اگر میخواد تو رو همراهی کنه تا مکه، اگرم نمیخواد برگرده مکه و برو آیات براءت رو برای مردم مکه قرائت کن. امیرالمؤمنین اومد، رسید در مسیر به ابوبکر، آیات رو ازش گرفت، نگران بود ابوبکر و لذا از امیرالمؤمنین پرسید چیزی در برای من نازل شده؟ من رو تک تک اینا حرف دارم و الان همینطور داستان رو میگم، روایت رو بعد دیگه برمیگم یه بخشی روش یه تحلیلی میکنیم. آیا برای من چیزی نازل شده؟ حضرت فرمود که از پیامبر اکرم بپرس. نگران بود دیگه، چون دلهوره داشت همراهی نکرد حضرت رو تا مکه، برگشت مدینه خدمت پیامبر اکرم و عرضه داشت که رسول الله چیزی برای من نازل شده. حضرت فرمود که خدا فرموده که این آیات رو یا من خودم باید ابلاغ کنم یا کسی که از من باشه و علی ابن ابی طالب از منه و تو نباید این آیات رو ابلاغ میکردی. در روایت داره که پیامبر اکرم با ابوبکر و پیامبر اکرم مشاجره کرد، این همه روایتش اینجا موجوده ها، با پیامبر اکرم مشاجره کرد، فاکثر الکلام مع رسول الله، کلام خیلی طولانی کش داد، طول داد که و به حضرت اعتراض کرد که چی میشد من این آیات رو ابلاغ میکردم، چرا من رو برگردوندی؟ یه جواب خیلی قشنگی حضرت داد به ابوبکر. حضرت بهش فرمود ابوبکر انت تؤدیها و انت صاحبی فی الغار، تو میخوای بری این آیات رو ابلاغ کنی در حال که یار غار من بودی؟ تو غار ثور که من از مکه داشتم هجرت میکردم به سمت مدینه، من همراهت بودم، من به تو دلداری میدادم، آیه قرآن نازل شد که چی؟ لا تحزن ان الله معنا، ولی همچنان هیچ تأثیر در دل و قلبتون از اینقدر خوف داشتی و میترسیدی، و حالا تو میخوای بری این آیات براءت رو برای مردم مکه نازل ابلاغ کنی؟ مردم مکه‌ای که در طول این سالها همشون از مسلمان ها ضربه خوردن؟ تو شأن این کاری؟ کیفت و عدیها و انت صاحبی فی الغار، چجوری میخوای بری تو این آیات ابلاغ کنی در حالی که یار غار منی تو؟ تو غار داشتی از ترس میمردی، اما حالا میخوای بری آیات براءت ابلاغ کنی؟ تو شأن این کار نیست. حالا در این که آیات براءت و ضمیمش قطعنامه‌ای که پیامبر اکرم به آیات ضمیمه کردن، مجموعاً 4 ماده داشت. یک این که به هیچ عنوان کفار و مشتکین حق ندارن دیگه پاشون رو تو مسجد حرام بذارن. 2 از این به بعد هیچ مشرکی و هیچ کافری حق نداره کلن مناسک حج به جا بیاره. 3 اگر کسی با پیغمبر عهد و پیمانی داره امضا شده، پیامبر سر عهد و پیمانش هست، و الا تا 4 ماه دیگه یا باید مسلمون بشید یا هر کجا شما رو پیدا کردیم میکشیم. یعنی حکم قتل مشرکین بعد از 4 ماه. تو این 4 ماه فرصت دارن که تصمیم بگیرن. اینم سوم، 4 قطعنامه ای که پیامبر اکرم صادر کردن که هیچ کس دیگه حق نداره بیت الله رو عریانن طواف کنه. آخه میدونید تا سال 9 هجری مردم به صورت عریان لخت مادرزاد خانه خدا رو طواف میکردن. و اینم برمیگرده به دوره جاهلیت. داستانش از این قراره که در دوران قبل از اسلام یه قانونی گذاشتن که هر کسی بیاد طواف خانه خدا بکنه با اون لباسی که طواف میکنه دیگه بعد حق نداره اون لباس رو بپوشه. بعد از طواف باید اون لباس رو دور بندازه. خب فقر فرهنگی و مالی شدیدی عرب جاهلیت رو گرفته بود که حالا بخوایم از این باب وارد بشیم، وضعیت عرب جاهلی و عرب قبل از اسلام بخوایم توضیح بدیم که خیلی طولانیه. هم تو یک جمله گذرا، مردم چون به شدت فقر هم مالی و اقتصادی داشتن که آیات قرآن داره که از شدت فقر بچه هاشون رو میکشتن، که خدا فرمود لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق نحن نرزقکم و ایاهم. بچه هاتون رو از ترس فقر و نداری میکشید، هم شما رو و هم بچه هاتون رو ما روزی میدیم. به خاطر فقر شدید مالی که داشتن خب براشون سخت بود که بیان به خاطر طواف بل لباس رو دور بندازن. 2 اتفاق افتاد. یکی این که قریش میومد لباس اجاره میداد و یه درآمد سرشاری برای قریش جور شده بود که اینا لباس اجاره میدادن و یه پول هنگفتی اینجوری به جیب میزدن. لباس اجاره دادن قریش به 2 مشکل برخورد. یکی این که اولا همون لباس اجاره هم خیلی ها پولشو نداشتن که بدن. نکته دوم این که یه وقتای جمعیت زیاد میشد، قریش لباس کم می آورد، دیگه لباس نداشت اجاره بده. مردم مجبور بودن یا با لباس خودشون این طواف انجام بدن یا اصلا کلا طواف نکنن. این شد که برای اولین بار یه فردی اومد گفت اصلا من عریانن بیت الله رو طواف میکنم که نبخوام لباس اجاره کنم، نبخوام لباسمو دور بندازم. و اینجوری فتح باب شد و لخت مادرزاد متاسفانه، یعنی بدترین و زشتترین کار در کنار متبرکترین بقاع عالم خلقت انجام میشد و همه عرب جاهلی زن و مرد به همین شیوه شروع کردن عمل کردن که در تاریخ داره فسادهای بسیار وحشتناک و بدی در قبل طواف خانه خدا انجام شد. لخت مادرزاد می اومدن، زن و مرد همه طواف میکردن، بعد عواقب و آثار سوی که این کار داشت بسیار عجیب وحشتناک بود. این شد که قانون شد و همه عریانن خانه خدا رو طواف میکردن و این قانون بود و بود تا سال 9 هجری که یکی از قطعنامه های پیامبر در یک سال بعد از فتح مکه، یعنی در آیات ابلاغ آیات سوره براءت همین بود که دیگه هیچ کس حق نداره بیت رو عریانن طواف بکنه. این 4 قطعنامه‌ای بود که هم قطعنامه پیامبر بود هم آیات سوره براءت. امیرالمؤمنین خب ببینید اینها آیات، به هر حال میگم نامه فدایت شوم نیست، اینا به مذاق مردم مکه خوش نمیاد. حق ندارید دیگه مسجد حرام وارد بشید، حق ندارید دیگه حج به جا بیارید، باید تا 4 ماه دیگه یا مسلمون بشید یا میکشیم همتون رو. بیت الله هم دیگه نباید عریانن طواف کنید. این 4 ماده آیات سوره براءت و ابلاغ پیامبر اکرم. خب امیرالمومنین سلام الله علیه آیات رو گرفت و اومد روز عید قربان و در ایام تشریق، یعنی تا 12، 13، 14 این چند روز آیات رو امیرالمومنین روزی 3 بار صبح و ظهر و شام با صدای رسا و بلند برای مردم مکه قرائت کرد. در تاریخ داره که یک نفر همراه علی ابن ابی طالب بودم، جابر ابن عبدالله انصاری، یه همراه داشت. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با شجاعت تمام، من یه روایت براتون میخونم که ببینید چقدر فضایی که امیرالمومنین سلام الله علیه درش اون تو اون فضا این آیات رو ابلاغ کرده. میدونید تو مهمترین کتب کلامی اهل سنت 4 کتاب کلامی دارن که اینها بلا تشبیه در بین ماشیه ها مثل شرح تجرید مرحوم خواجه نصیر و علامه هلیه، چون کتاب تجرید العقائد مال مرحوم خواجه است، علامه هلی شاگردش اومد شرح کرد. شرح تجرید از مهمترین منابع کلامی شیعه است. در قبال این 4 تا کتاب اهل سنت دارن مهمترین کتب کلامی اونهاست، که عقیده طحاویه، عقیده نسفیه، شرح مواقف و شرح مقاصد. کلا این هم یه تاریخ قشنگی داره که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی در قرن 7 اومد مکتب کلامی اهل بیت رو در بغداد پایه‌گذاری کرد و کتاب تجرید الاعتقاد رو نوشت. وقتی این کار رو کرد، قاضی ایجی در فارس اومد مکتب کلامی اهل سنت و جماعت رو پایه‌گذاری کرد و کتابش به نام کتاب مواقف. شریف جرجانی شاگردش اومد شرح کرد کتاب مواقف رو، شد شرح مواقف. یه شاگرد مهم می تربیت کرد قاضی ایجی به نام سعدالدین تفتازانی. تفتازانی اومد کتاب مقاصد رو نوشت، بعدم خودش کتاب خودش رو شرح کرد، شد شرح مقاصد. برای همین شرح مواقف شریف جرجانی که مال قاضی ایجیه و شرح مقاصد سعدالدین تفتازانی و عقیده طحاویه و عقیده نسفیه، اینها مهمترین کتب کلامی اهل سنته. در همه این 4 کتاب کلامی از مهمترین، خوب عرضمون دقت کنید، از مهمترین اوصاف خلیفه پیامبر اکرم و جانشین پیامبر اکرم شجاعته. یعنی چند تا شرط عمومی و مهم داره که باید حتما خلیفه پیامبر شجاع باشه. ولذا شما فرض کنید اون همه آیات نبود، فرض کنید که اون همه روایات نبود، فرض کنید ادله نبود، اگر ما همین شرایط اهل سنت رو بگیریم و بخوایم دنبال مصداقش بگردیم، شما در عالم خارج مصادیق اهل سنت رو بگردید، به کسی غیر از علی ابن ابی طالب منتهی نخواهید شد. این حقیقتاً بینی و بین الله بدون هیچ تعصب شیعه‌گری میگم. فرض کنید آیات روایت هم که نبود، چون مهمترین شرایط اهل سنت که میگن خلیفه پیغمبر یکی باید شجاع باشه، یکی باید اعلم باشه، یکی باید عرض کنم که اتقا باشه. این 3 تا شرط عمومیه و به اقرار خودشون هیچ کس به اندازه علی ابن ابی طالب نه شجاع بود، نه اعلم بود، نه اتقا بود. یعنی شما آیات و روایات هم که بذارید کنار، مبانی خودشون، شرایط خودشون هم بگیرید، به دنبال مصداقش بگردید، به غیر از علی ابن ابی طالب به کسی منتهی نمیشید شما. اون وقت از اون بحث شجاعت، امیرالمومنین سلام الله علیه روایتی است، هم بهار جلد 35 صفحه 286 مرحوم علامه مجلسی نقل کرده، هم خصال شیخ صدوق نقل کرده. اگر کسی تو این جامع الاحادیث سرچ کنه این حدیث رو، منبع زیاد داره، خیلی روایت قشنگی است. من میخونم براتون ببینید حضرت هم شجاعتش و هم فضایی که رفت آیات براءت رو برای مردم مکه ابلاغ کرد فضاش چی بود. در یه فیما عجاب بهی امیرالمؤمنین الیهودی السائل من خصال الاوصیا، روایت اینجوریه، یه فرد یهودی اومد از امیرالمؤمنین سوال کرد در رابطه با خصلت‌های اوصیا و جانشینان پیامبران، که جانشینان انبیا باید چه صفاتی داشته باشن. حضرت یکی یکی شمرد و شمرد تا اینجا که میگه و اما السابعه و اما 7 یا اخل یهود فان رسول الله لما توجه لفتح مکه. من کوتاه میکنم میرسم به اینجا تا این که میگه که حضرت اومد آیات براءت رو و قطعنامه و نوشته خودش رو به من داد داد به داد به ابوبکر و فعطاه جبرئیل فقال یا رسول الله لا یعدی انک الا انت او رجل منک فانبعنی رسول الله بذالک. پیامبر من رو فرستاد و جهنی به کتابه و رسالته الى مکه، با کتابتش و رسالتش و آیاتش من رو متوجه مکه کرد. فاتیت مکه و اهلها، اومدم پیش مردم مکه و اهلش. من قد عرفتم، مردمی که شما میشناسید اونا رو. لیس منهم احد الا ولو قدر ان یضع على كل جبل منی اربن لفعله. من رفتم آیات براءت رو برای مردمی و یه جماعتی قرائت کردم که اگر میتون، لیس منهم احد الا، یک نفر از اینا نبود که اگر قدرت داشت و زورش میرسید که منو اربن اربا تیکه تیکه کنن و هر بخشی از منو سر یکی از کوههای مکه قرار بدن، لفعله، حتما این کارو میکرد. اینقدر بغض و کینه داشتن مردم مکه از علی ابن ابی طالب به خاطر جنگ ها و شجاعت هایی که در طول این سال ها کنار پیامبر اکرم انجام داده بود. فاتیت مکه و اهلها من قد عرفتم لیس منهم احد الا ولو قدر ان یضع على كل جبل منی اربا لفعله ولو ان یبذل فی ذلک نفسه و اهله و ولده و ماله. ولو اون که حاضر بودن برای این که منو تیکه تیکه کنن بدن در این راه جان و مال و اهل و همه چیشون رو. این شجاعت علی ابن ابی طالبه سلام الله علیه. یعنی مردم مکه دیدشون نسبت به اسلام اینجوریه. برای همین پیغمبر به ابوبکر فرمود کیفه تعدیها و انت صاحبی فلغار، تو میخوایی ببره این مردم که میخوان تیکه تیکه کنن شما رو، تو برای اینا میخوایی برید؟ نمیتونی. تو غار اینقدر میترسیدی داشتی میمردی از ترس، حالا خواهی بشی برای اینا آیات براءت ابلاغ کنی؟ خیلی روایت قشنگ و این وقت خوب طولانیه. بعد حضرت فرمود که و قرأت علیهم کتابه فبلغتهم رسالت النبی، من رساله و رسالت پیامبر انجام دادم و قرأت علیهم کتابه فکلهم یلقانی بالتهدد والوعید، هر کدامشون به من ملاقات میکردن و برخورد میکردن من رو تهدید میکردن، وعید یعنی وعده بد بهم میدادن، و یبدی لی البغضاء، به من بغض و کینه هاشون رو نشون میدادن، و یظهر الشحناء من رجالهم و نسائهم، همشون زن و مردشون. امیرالمؤمنین سلام الله علیه با این فضا آیات رو میگید یک ذره به خودم ترس ندادم. روایت قشنگی است. میان شخص من خدمت امیرالمؤمنین عرض داشت آقا جان شما مقامت بالاتر است یا آدم ابوالبشر؟ حضرت فرمود که خوش ندارم جواب سوالت رو بدم، چون باید تو جواب سوالت از خودم تعریف کنم و خوش ندارم از خودم تعریف کنم. اون سائل گفت آقا جان نمیخوام شما از خودت تعریف کنی، میخوام معرفت من به شما زیاد بشه. و حضرت گفت اگه اینجوری پس جوابت میدم، مقام من از آدم خیلی بالاتره. گفت چرا؟ دلیلش؟ گفت به خاطر این که خدا آدم رو از خوردن گندم نهی کرد ولی خورد، ولی من علی از خوردن گندم نهی نشدم ولی لب نزدم. گفت مقام شما بالاتر است یا ابراهیم پیغمبر؟ گفت مقام من از ابراهیم بالاتره. پرسید چرا؟ گفت به خاطر اینکه ابراهیم به خدا عرضاش رب ارنی کیفه تحیی الموتا، به من نشون بده مرده ها رو چجوری زنده میکنی. خدا فرمود اولم تؤمن؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ولی من علی ابن ابی طالب لو کش فلغتا مزدد تو یقینا، تمام پرده های عالم کنار بره بر یقین علی دیگه چیزی اضافه نمیشه. گفت مقام شما بالاتر است یا عیسی پیغمبر؟ گفت مقام من از عیسی خیلی بالاتره. پرسید چرا؟ گفت حضرت مریم کنار بیت المقدس وقتی درد زایمان برش عارض شد خطاب رسید یا مریم اخرجی، برو بیرون، ولی مادر من فاطمه بنت اسد کنار کعبه وقتی درد زایمان برش عارض شد خطاب نشد برو بیرون. خدا خونش رو شکاف گفت بیا داخل. گفت آقا جان مقام شما بالاتر است یا نوح پیغمبر؟ گفت مقام من از او خیلی بالاتره. پرسید چرا؟ گفت به خاطر اینکه حضرت نوح 1000 سال عمر کرد، 950 سال پیغمبری کرد، بالاخره حوصله‌اش سر رفت، به تنگ اومد، آخرش نفرینشون کرد. در سوره مرکه نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ولی من علی ابن ابی طالب هرچه از این قوم و جماعت ظلم و ستم دیدم و شنیدم لب به نفرینشون وا نکردم، همشون رو دعا کردم. پایان هر سوال اون سوال گفت صدقت یا علی، راست میگی. پرسید مقام شما بالاتر از همه انبیا؟ خیلی روایت طولانیه نمیخوام همش رو بگم. گفت مقام شما بالاتر است یا موسای پیغمبر؟ گفت مقام من از موسی خیلی بالاتره. گفت چرا؟ گفت به خاطر اینکه موسی یه نفر از فرعونیا رو کشته بود و فرار کرد سمت شعیب، بعد از 10 سال که میخواست برگرده طرف فرعونیا به خدا گفتش که خدایا من یه نفر از اینا رو کشتم، میترسم برم پیش اینا، من یه نفر از اینا رو کشتم. موسی یه نفر رو کشته بود، میترسید برگرده، ولی من علی قتال العربم، اینقدر از مشرکین مکه کشتم. وقتی پیغمبر اکرم آیات براءت رو بهم داد که یکی و تنها برم برای مردم مکه قرائت کنم، یه ذره خوف به دلم راه ندادم. اون سوال گفت صدقت یا علی. هی پرسید یکی که انبیا خیلی روایت قشنگه. بعد آخر کار پرسید که مقام شما بالاتر است یا پیغمبر خاتم؟ حضرت فرمود انا عبد من عبید محمد. الله چون حضرت فرمود من انلمنی حرفن فقط سیرنی عبدا، من شاگرد پیغمبر خاتمم. حالا موضوع محل عرضم بود که حضرت موسی یه نفر رو کشته بود، میترسی بده، ولی علی ابن ابی طالب میگه من این همه آدم کشتم از این اعراب، یه ذره ترس به خودم راه ندادم. کار ابوبکر نبود. به این ترتیب آیات سوره براءت به مردم مکه ابلاغ شد. چند نکته اساسی، یعنی نکات آیات سوره براءت. یک، اول اینکه به نظر شما چرا پیغمبر اکرم آیات اول داد ابوبکر، بعد جبرائیل اومد اینو گفت، بعد اونجوری شد؟ مگه خود پیغمبر نمیدونست که از اول باید کی بفرسته؟ ببینید، ما یه بحثی داریم، خیلی بحث قشنگیه. در مقابل تمام فعالیت‌های گروه مخالف و گروه منافقین، پیامبر اکرم در مناسبت‌های بسیار زیادی چهره های واقعی انسان ها و گروه نفاق رو برای مردم روشن کردن. یکیش تو داستان جریان فتح قلعه های خیبر بود. اونجا پیغمبر اکرم گفت ابوبکر به فتح قلعه های خیبر دستور داد. خوب دقت کنید، اینا همش به خاطر اینه که مردم بفهمن، چهره ها رو بشناسند که کی به کیه. حضرت فرمود باید ابوبکر بره فتح قلعه های خیبر رو فتح کنه، یا باید فتح کند و برگردد، یا باید کشته شود و بر نگردد، یکی از این دوتا. یعنی باید اینقدر مقاومت کنه تا یا کشته بشه یا قلعه های خیبر رو فتح کنه. اونم رفت شکست خورد و کشتم نشد و فتح هم نکرد و برگشت، خلاف دستور پیامبر عمل کرد. حضرت فرمود فردا عمر بره. اونم با همین دستور، با همین منوال رفت و به همین وضع برگشت. به نظر شما پیغمبر اکرم چه هدفی رو دنبال میکنه؟ باید بفهمن مردم این چهره رو، باید بشناسن. کم پیغمبر بصیرت و آگاهی به مردم داد؟ یکی از اونها اینجاست. باید مردم این رو بفهمن کسی که لایق ابلاغ و قرائت چند آیه از آیات قرآن برای مردم مکه نیست، حتما لایق جانشین پیغمبر در همه ابعاد پیغمبری بله به طریق اولا نیست. دیگه پیغمبر با چه زبونی باید اینو بگه؟ به چه شیوهی گویاتر و رساتر از این؟ بابا این آقایی که لایق نبره چند تا آیه برای مردم به جا پیغمبر قرائت کنه، پیغمبر و خدا اجازه نمیدن، شأنیتشو نداره، حتما شأنیت این که بره در همه ابعاد بشینه رو کرسی پیغمبر در ابعاد دینی، دنیوی، اخروی، معارف، تفسیر قرآن، تأویل قرآن، اون همه معارف بخواد جای او بشنه و هدایت امت بکنه، قطعا نداره. کس که لایق ابلاغ چند آیه نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مفید یه عبارت بسیار رسا و قشنگی داره، میگه این داستان، چون میدونید این بحث این آیات ابلاغ، آیات سه براعت و همه منابع و مدارک دست اول اهل سنت نقل کردن که آیات اومد و پیامبر داد به ابوبکر و بعد جبرائیل اومد گفت لا یعدیها الا انت و رجل من، همه اینها رو اهل سنت دارن بدون استثناء با منابع فراوان. مرحوم شیخ مفید یه عبارت قشنگی داره، میگه در وقتی آیات سه براعت رو میاره شیخ مفید، میگه هاذا یعنی این واقعه ازلن من السماء لابی بکر و نسبن من السماء لامیر المؤمنین، یک ازل آسمانی و یک نسب آسمانی، اینو هیچ کس نمیتونه منکر بشه. هاذا ان فی هاذا یعنی در این واقعه سوره براءت، ازلن من السماء لابی بکر و نسبن من السماء لعلی ابن ابی طالب. این نکته اول. نکته دوم این که ابلاغ آیات سوره براءت شأن پیغمبری است. ما در حدیث منزلت که یکی از مباحث بسیار مهمه داریم که پیغمبر اکرم فرمود انتمنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعد، تو نزد من مثل هارون هستی نزد موسی. شما تمام منازل هارون رو وقتی که بیاری تطبیق بدی، خیلی حدیث قشنگی است و خیلی حدیث پرحرفی. و جالب این که این حدیث خیلی موارد نقل شده ها، معروف ترینش تو داستان جنگ تبوک، ولی قبل از جنگ تبوک و حتی قبل از مکه که پیامبر هجرت بکنه به مدینه، در روایتی داره اومد خدمت شخصی، اومد خدمت پیامبر اکرم و یه خانم بود به نام ام سلیم که داستانش طولانیه، بسیار زن مؤمنه و متدینه بود، شوهرش جزء عرض کنم که عرب جاهلیت و معاندین بود، چون پیغمبر ایمان نیاورد با پیغمبر جنگید جدا شد از شوهرش این ام سلیم. بعد یه فرزندی داشت، این فرزندش بسیار ارادتمند پیغمبر اکرم بود، زن مجلله و با تقوایی بود. حالا داستان این خانم طولانیه. وقت داره که این ام سلیم بیمار شد و افتاد تو بستر، پیغمبر اکرم اینقدر این زن براش ارزش داشت که اومد عیادت این خانم. وقتی اومد عیادت این خانم، بدون هیچ مقدمه ای و بدون هیچ مؤخره ای و زمینه ای، در زیارت و ملاقات پیامبر از این خانم به نام ام سلیم، حضرت فرمود که ام سلیم بدان که بعد از من علی ابن ابی طالب جانشین من است و انه منی به منزلت هارون بن موسی الا انه لا نبی بعدی. من تحقیق کامل کردم 5 مورد، آخه اهل سنت میان داستان غزوه تبوک رو منحرف میکنن بحث رو، چون کارشونه. من یه نکته جالب بگم براتون، الان دیدید سعودی ها با این همه دوربینایی که تو منا هست 4-5 هزار کشته رو دارن منکر میشن. اینم تو این دوره و تو این فضایی که دیگه آب دستت باشه بذاری پایین همه دنیا میفهمن، با این همه رسانه ها و دوربین ها و فضاهای مجازی و ارتباطات و اینا، تو روز روشن بیش از 4000 کشته رو تو منا دارن منکر میشن. شما تعجب میکنیم همین اعراب و همین جماعت وهابی قدیر 1425 سال پیش منکر بشن؟ والا تعجب نداره. اینی که ما الان شاهد زنده ایم و داریم میبینیم تو روز روشن با این همه امکانات و دسترسی ها دارن منکر کشته ها میشن، همین عرب ها، همین جماعت وهابی عربستان و علماشون همشون، تعجب نکنید که قدیر 1400 و مثلا چند سال پیش منکر بشن. اینکه حالا از اینجوری، وای به اون وقت که 1400 سال پیش بود. دیدید مفتی وهابی آمد توجیه کرد، گفت اراده خدا بر این بود که اینا کشته بشن تو منا. نمیدونم اخبار رو دنبال کردید حتما که مفتی وهابی عربستان اومد گفتش که تو دو عالم خلقت هیچ کاری بدون اذن اجازه اراده خدا انجام نمیشه و اینا به اراده خدا مردن، ما مقصر نیستیم. دقیقا همین حرفی است که بعد از کربلا تو قتل امام حسین یزید زد و علمای درباره یزید هم همینو گفتن. یعنی دقیقا تاریخ داره تکرار میشه. امام حسین علیه السلام حجش رو ناتمام گذاشت. در ناتمامی حج امام حسین کربلایی در پیش بود. در ناتمامی حج حجاج بیت الله الحرام شاید کربلایی در پیش باشه. دقیقا همون با همون توجیهات دارن پیش میرن. روز روشن همه اخبار رو منکر میشن. با این شیوه که شما شما دارید نگاه میکنید که با اقراض و اهداف خاص، همینو شما برگردید به 1400 سال پیش، خیلی آدم سوالاتش و شبهاتش حل میشه. نکته ای که میخواستم، نکته بعد این، پس این پیغام هست تو همه اینها. نکته بعد این که کسی که میخواد بره آیات براءت از مشرکین رو برای مردم مکه ابلاغ کنه، ها داشتم اون بحث چیز رو میگفتم، هارون رو میگفتم، انت من نیبنزد و ناقصمون، انت من نیبنزد هارون و موسا، و یکی از مهمترین سمتهای حضرت موسا این بود که شریک امر نبوت باشه با حضرت موسا. آیات قرآن یادتون هست؟ به حضرت موسی به خدا عرض داشت که چی؟ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی و اجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد بهی ازری و اشرک فی امری. او رو در امر نبوت من با من شریکش کن. علی ابن ابی طالب هم چون انت منی به منزلت هارون من موساست، از شؤون نبوت ابلاغ آیات وحیه. علی ابن ابی طالب با ابلاغ آیات سوره براءت میشه شریک امر نبوت با پیامبر اکرم. اینم یک نکته. تو همون داستان حدیث منزلت اگر شما دقت کنید، مردم جماعت قوم حضرت موسی، حضرت موسی 30 شب با خدا وعده کرد که بره کوه طور، خدا 10 شب چکار کرد؟ بر سر این وعده اضافه کرد و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. حضرت موسی 10 شب از کوه طور دیر اومد پایین طبق وعده. وقتی که برگشت اومد پایین، دید همه قومش چیان گوساله پرستی میکنن مگر عده کمی. خب چی شد؟ چند تا نکته هست. اگر انت منی به منزلت هارون من موسی، قوم موسی 10 شب موسی دیر اومد گوساله پرستیدن و از دین خارج شدن. حد فاصله قدیر خم تا سقیفه 70 روزه. تو 70 روز خیلی تعجب نداره که مردم دین پیغمبر را کنار بذارن. و جالبه بدونید این حدیث ارتد الناس بعد رسول الله الا خمس او سبع روایت که ما داریم شدیدتر و تندترش و بیشترش رو اهل سنت دارن. همه رو من مدارکش همه رو نوشتم دارم، روایاتش بسیار معتبر در معتبرترین منابع. از قول عایشه داریم، از قول عبدالله ابن عمر داریم. عایشه که نه یک بار تو چندین منابع و چندین بار میگه ارتدت العرب بعد رسول الله، ارتد الناس کلهم بعد رسول. اگر ما 5 تا یا 7 تا رو استثناء میکنیم، روایات اهل سنت اصلا استثناء نمیکنن، همه رو میگن پی بعد پیغمبر همشون با هم مرتد شدن. پس تعجب نکنید که حد فاصل قدیر خم تا سقیف 70 روزه. نگو سر 70 روز چرا پیغمبر دینش تعطیل شد. خدا آیات سوره آیات قوم موسی و داستان حضرت موسی رو در قرآن آورده برای همین سالهای ما، که تعجب نکن 70 روز خیلی اینا سر 10 روز همه رو منکر شدن. وقتی حضرت موسی برگشت از کوه طور پایین دید همه دارن گوساله پرستی میکنن، عتاب کرد به کی؟ هارون. که چرا؟ حالا گوساله رو اون سامری کی بود؟ سامری خیلی قشنگه ها، ما خیلی چیزا میتونیم از این آیات برداشت کنیم. سامری وقتی اومد به حضرت موسی و سامر گفت چجوری این گوساله رو چیکار کرد که صدا میده، سامری غریبه با موسی نبود، با حضرت موسی میگه بصر تو به ما لم یبصرو، وقتی فقبضت قبضتا من اثر الرسول، اون پیک وحی و فرشته وحی که می اومد خدمت شما جناب موسی، من در یکی از این دفعات من می دیدم چیزی که مردم نمی دیدن. یعنی این سامری فرشته وحی رو می دیده، اینقدر ملازمه با هم حضرت موسی بوده. بعد میگه در یکی از این دفعات یه مش خاک از جای پای اون ملک فرستاده خدا برداشتم و اثر وضعی اون خاک جای پای اون ملک این شد که وقتی ریختم دمیدم در این گوساله، این گوساله صدا کرد. یعنی این که کسانی که در دین پیغمبر انحراف ایجاد میکنن غریبه نیستن، همشون نزدیکان پیغمبرن. باید هم همینطور باشه، باید مردم اینجوری باشه که اعتماد کنن بهشون. پس سامری غریبه نبود، اینقدری به موسی نزدیک بود که فرشته وحی که اومد حضرت موسی میدید و در یک از این دفعات یه مش خاک برداشت از جای پایش. فقبضت قبضتا من اثر الرسول فبصرت بما لم یبصروا. البته بعد میگه که من فریب خوردم. خب بعد خطاب به حضرت هارون گفتش که تو چرا اجازه دادی، چرا اجازه دادی که اینا گوساله پرستن؟ سه جواب داد. همه اینها رو شما بیارید تطبیق بدید با قوم پیامبر اکرم و امت پیامبر و امیرالمومنین گوساله و سامری و امت پیغمبر. هارون چه جواب داد؟ گفتش که من سه تا مشکل پیدا کردم. ان القوم استضعفونی، این قوم منو به استضعاف کشوندن. و کادو یقتلوننی، کمر به قتل من بستن. این دوتا سوم، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، ترسم بگی که تفرقه انداختی بین بنی اسرائیل، ولم ترقب قولی، قول من دستور من رو رقیب نبودی، دنبال نکردی. من بهت دستور داده بودم برای وحدت بین امت هر کاری میتونی باید انجام بدی. انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. همه اینها جواب علی ابن ابی طالب است به پیامبر اکرم. این هم یک نکته از آیات سوره براءت. بحث حدیث منزلت جلسه جدایی میخواد و مفصل باید روش بحث بشه خیلی. من تو حدیث منزلت 30 شباهت بین حضرت موسی و هارون و امیرالمؤمنین یادداشت کردم و نوشتم که فکر کنم تو این کتاب دستنامه‌مون چند تاش اومده؟ 20 و 21 کیش فکر کنم اومده. یعنی منازل هارون 30 وجه شباهت بین حضرت هارون و امیرالمؤمنین و موسی و پیامبر اکرم هست. البته قطعا بیشتر هست. این منزلت ها رو وقتی شما با هم تطبیق بدید خیلی سوال هاتون حل میشه و خیلی جایگاه امامت خیلی خوب جا میفته. نکته بعد این که بزرگواران، کسی که میخواد بره ابلاغ آیات سوره براءت بکنه، براءت از کی؟ بگو مشرکین بکنه، خودش نباید مشرک باشه. کسی که میخواد ابلاغ آیات سوره براءت از مشرکین بکنه، در وجود خودش هیچ گونه شرکی نباید وجود داشته باشه، نه شرک خفی نه شرک جلی، هیچ رقمش. یکی از دلایل عزل ابوبکر همین بود. و این بخش از آیات نشان میدهد که اون مبلغ این آیات باید دارای مقام عصمت باشه. یکی از ادله عصمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه ابلاغ آیات سوره براءت از مشرکینه، چون براءت از مشرکین رو کسی باید انجام بده که در وجودش هیچ گونه شرکی، و کسی که هیچ گونه شرکی نه خفیش نه جلیش در وجودش نباشه قطعا دارای مقام عصمت. خب من پیرامون حالا این بحث عصمت به این مناسبت یه بحثی رو براتون فتح باب میکنم، خیلی بحث قشنگیه. اگر کسی حال داشته باشه بحث اینجور رو دنبال بکنه، از اینکه با این سمت کار بکنه خیلی متفاوته. خدمت شما عرض کنم که میگم و رد میشم دیگه، چون قطعا فرصت این که بخوام اینجا پروانش رو ببندم نیست، ولی بحث قشنگیه. شما در قرآن کریم اگر دقت کرده باشید، وقتی خداوند میخواد خودش رو تعریف کنه، یعنی شما از چیستی خدا و از ذات خدا و هویت خدا وقتی میخواید حرف بزنید، یا خدا خودش میخواد حرف بزنه، خدا با ضمیر هوه اونجا خودش رو معرفی میکنه. هوه یعنی ضمیر چی؟ غائب. خب ضمیر غائب رو برای کی به کار میبرن؟ برای اون کسی، اون جایی که شما نمیبینیش، اون آقا در یا اون خانم یا اون چیز در دسترس شما نیست، یعنی یه جوری غیر قابل دسته. او الان اینجا نیست، منم نمیدونم کجاست، نمیدونم هم کیه. هو غائب. چون ذات خدا، کیستی خدا و چیستی خدا غیر قابل فهم و دسترس برای انسان هاست. ببینید تعبیراتم رو دقت کنید، نمیخوام بگم خدا در دسترس ما نیست، ها، نحن اقرب الیکم من حبل ال، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم، ولی این بحثم این هو رو، این غیر قابل دسترس که زمان که شما بخوای از چیستی خدا، از کیستی خدا، از ذات خدا حرف بزنی. ذات خدا در دسترس هیچ کی نیست، ولذا امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود هیچ وقت در ذات خدا فکر نکنید، چون بهش نمیرسید. برای همین وقتی خدا در مقام تعریف خودش برمیاد که من کیم، در قرآن با ضمیر هوه غایب به کار میره، یعنی یه هویت ناشناخته. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، ذالک بان الله هو الحق. آخر آیات سوره حشر، هو الله الذی لا اله الا الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وقتی تعریف خدا، هویت خدا میخواد هو الله، قل هو الله ذالک بان الله هو الحق. خب اگر کنه ذات و چیستی خدا ناشناخته و غیر قابل دسترسه، این خدای هویت ناشناخته غیر قابل دسترس ها یه وقتی اراده کرد خودشو تعریف کنه بر بنده هاش. خیلی خوب حرفمو گوش کنید. یه وقتی اراده کرد خودشو یه جوری برا بنده هاش عرضه کنه، یه جوری به بنده هاش خودنمایی کنه. ولذا در روایت داریم که فرمود کنت کنزا مخفی یا فاحببت ان اعرف، من یک کنز و گنج مخفی بودم، اراده کردم خودم رو معرفی کنم. اون هویت ناشناخته غیر قابل دسترس رو اراده کردم تا اون مقدارش که ممکنه و ظرف ممکن الوجود ایجاب میکنه ارائه کنم و عرضه کنم. اون وقت چیکار کرد؟ خدا فرمود من برای اینکه خودم رو معرفی کنم اومدم 5 تا آدم خلق کردم به نام 5 تن آل هوا، خودم رو با اینا معرفی کردم. اینها خروجی احببت ان اعرفن، من خدا میخواستم خود نمایی کنم و خودم رو نشون بدم و بشناسونم. علی ابن ابی طالب و پیغمبر اکرم فاطمه زهرا خلق کردم تا به مردم و عالم ممکنات بفهمونم که من کیم، من اینم. تبارک الله، خدا اینجاست. تمام عرض کنم زور و قدرت خدا که غیر قابل فهم و درکه در 5 تن آل عبا متجلی شد. برای همینه که این خانواده تجلیگاه همه اوصاف خداوندند. برای همینه که اینا اونن. نمیخوام بگم اینا خدانها، فرنده یا جواد گفت اینا خدان، نه، اینها تجلیگاه. آقا اینا آینه این که تماما هرچی در اینا شما ببینی تصویر مال خداست، اینا دارن نشون میدن. شما مقابل آینه که وایمیسی ها، آینه هیچی از خودش نشون نمیده، هیچ اراده ای نداره، هرچی شما توش نشون بدی نشون میده. نه بزرگتر، نه کوچکتر، نه زشتر، نه زیباتر، نه حجیمتر، هیچ. یعنی آینه هیچ اراده ای از خودش نداره، هر اتفاقی و هر شکل و قیافه شما تو آینه بندازی، آینه همون نشون. خدا فرمود من تو اینا تجلی کردم. برای همینه که پیغمبر اکرم فرمود رضایت و سخط علی ابن ابی طالب، بگو رضایت و سخط خداست. برای همینه فرمود رضایت و سخط فاطمه زهرا سلام الله علیها چیه؟ رضایت و سخط خدا، چون اینا خودشون که از خودشون هیچ کاری ندارن، هیچ اراده ای ندارن، هر حرکتی انجام میدن، هر حرکتی مطلقا این حرکت خداست. تو این آینه تو میتونی اونو ببینی، اگه راه میرن، اگه میخورن، اگه میخوابن، اگه میخندن، اگه خوشحالن، اگه ناراحتن، اگه غضب میکنن، اگه راضین، هر چی که هست این اونه، این آینه است. آینه هیچ اراده ای از خودش نداره. خب اگر شما امام رو اینجوری ببینی، از این فضا امام رو نگاه کنی، امام یعنی تجلیگاه خدا، امام یعنی اون کسی که هیچ اراده‌ای غیر از اون که خدا اراده میکنه از خودش اراده‌ای نشون نمیده، اگر اینجوری امام رو نگاه کردی ها، اون وقت بعضی از سوال‌ها و بعضی مباحث یه خیلی بچگانه میشه، خیلی لولش میاد پایین. مثلا تو این فضای امام شناسی از این دریچه شما به بحث کنید آقا امام معصومه، خیلی همچه آدم مثل اینه که شما مثلا توی بحث عالمانه پروفسوری فلان با یا آقا مثلا بابا آبداد مثلا دوتا میشه چند، هیچ سؤالی که اصلا آدم به قول ما تو برجکش میخوره، خیلی سوال ضعیفه. امام معصومه، مثل اینه که شما پرسی خدا معصومه، خدا خطا میکنه، خدا نسیانم برش عارض میشه و همه از این حرف. آیا علم امام کامله یا ناقص؟ مثل اینه که شما بپرسی خدا علمش کامله، خدا جهلم ممکنه داشته باشه. اگر این اونه، اگر این آینه همونه، وقتی این بحثای مقداری بحثای بچگانه میشه، بحث آدمایی میشه که لول بحثش هنوز خیلی پایینه، هنوز از فضا و دریچه درست امامت رو ندیدن. پیغمبر اکرم فرمود ما وقتی میخوابیم فقط چشممون خواب میره، هیچ وقت دل و قلبمون. درستش هم همینه، بدون چرا؟ چون خدا لا تأخذه سنتون ولا نوم. اگر خدا رو خواب و چرت نمیگیره، پس علی ابن ابی طالب رو هم خواب و چرت نمیگیره، چون این آینه اونه، اون نمیخوابه، اینم که نمیخوابه، چشمش میخوابه. ماها وقتی خواب میریم، کنار ما اگر هزار یه اتفاق هم بیفته ما که نمیفهمیم. میفهمیم؟ اون خواب بودیم پاشدیم او چه همه چی به هم خورده. ولی امام اینجوری نی. امام وقتی هم که چشمش خوابه، این اون وقت که بیداره همه چیز در محضر امامه. چرا؟ چون این امام آینه خداست، چون خدا لا تأخذه سنتون. یه نکته قشنگی بگم از قرآن. وقتی خدا به ملائک خطاب کرد که سجده کنید به آدم، و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، استکبار به خرج داد. بعد خدا عتاب کرد به ابلیس که شیطان استکبرت ام کنت من العالین، استکبار به خرج دادی که سجده نکردی یا جزو عالین بودی که سجده نکردی؟ خیلی این آیه قشنگه. خب جواب که روشنه، تو آیه دیگه فرمود ابا و استکبر. دو عامل باعث میشه که شیطان به آدم سجده نکنه، یا اینکه استکبار به خرج باشه، یا اینکه جزو کیا باشه؟ عالین. از پیغمبر اکرم پرسیدن که یا رسول الله من هم العالین، این عالین که استثناء شدن از سجده بر آدم کیان؟ حضرت فرمود انا و علی ابن ابی طالب و فاطمه و زهرا و الحسن و الحسین سلام الله علیهم اجمعین. حضرت فرمود عالین ماییم. میدونی چرا؟ چون اصلا ملائک به این آدم سجده کردن به خاطر اینکه حامل نور ما بود، اصلا به خاطر ما به آدم سجده کردن. ما که به آدم به خاطر خودمون به آدم سجده نمی کنیم که. فلسفه علت سجده ملائک به آدم چی بود؟ این بود که حضرت آدم حامل نور اهل بیت بود. ما خودم اهل بیت دیگه به آدم سجده نمی کنیم. استکبرت ام کنت من العالین. امام یه همچین فضایی داره، امام یه همچین مقامی داره. از این دریچه شما وقتی نگاه کنی دیگه سوال از عصمت امام، علم امام، جایگاه امام، دیگه اینا حل شده است تو این فضا. فردا روز قدیره. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. من خدا روز قدیر با ولایت علی ابن ابی طالب هم دینم رو کامل کردم، هم نعمتم رو بر شما. یعنی علی ابن ابی ولایت علی ابن ابی طالب چیه؟ نعمت خداست بر همه بندگانش. خب از اون طرف در آیه دیگه داریم ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر تمام عالم اراده بکنن نعمت خدا رو بشمارن، بله، نمیتونن. نعمت خدا رو القرآن یفسر بعضه، آیات قرآن خودش بعضیش بعضی دیگه رو تفسیر میکنه. اتممت علیکم نعمتی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، یعنی شما تمام عالم رو جمع کنید بخوای فضائل و کمالات علی ابن ابی طالب بشمارید، نمیتونید. اگر علی ابن ابی طالب نعمت خداست که هست، قرآن داره تصریح میکنه. اتممت علیکم نعمتی ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. و این نعمت همون نعمتی است که فردای قیامت از همه من و شما ازش سوال میکنن و مؤاخذه میکنن. لتسألن یومئذن عن النعیم. اون نعمتی که فردای قیامت از همه من و شما سوال میکنن، مؤاخذه میکنن که چجوری باهاش رفتار کردید، روایت به منزله اون نعمت ولایت ما اهل بیته. ولی خدا شأنش اجل از اینه که به خاطر آب و نون و گوشت و مرغ و اینا از مؤاخذه کنه، ولی بر نعمت ولایت مؤاخذه میکنه. این امامت از این فضا و جایگاه آدم ببینه خیلی مذاق آدم شیرین میشه، این آدم یه لذتی بهش دست میده. پیغمبر اکرم فرمود انا الصلاه یا علی و انت الصیام، من روح نمازم و تو روح روزه ای. اومد خدا در قرآن فرمود کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم. در ذیل آیه روایت داریم ولایت علی ابن ابی طالب بر شما واجب است همچنانی که بر قبلی ها واجب بوده. کتب علیکم و سیام یعنی کتب علیکم ولایت علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب ایمان، هر کجای قرآن و روایت شما از ایمان شنیدید علی ابن ابی طالب منظور هست. در سوره مبارکه حجرات داریم که خداوند متعال فرمود که حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. ایمان یعنی کی؟ یعنی علی ابن ابی طالب. حبب الیکم الایمان، خدا علی ابن ابی طالب و ولایتش رو محبوب دل و قلب شما قرار داد. و زینه فی قلوبکم، در دل و قلبتون زینت داد. و کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، در روایت دادیم کفر و فسوق و عصیان اولی و دومی و سومی هم روایت داریم. و کره الیکم الکفر، کفر و فسوق و عصیان اولی و دومی و سومی رو خدا مکروه دل و قلب شما قرار داد که محبت اینا رو نداشته باشید. نکته امامتی ها دیگه، حالا فرصت ما تمام، من بگذارم. حالا یکی از مهمترین فرازهای جمله خطاب قدیری پیامبر اکرم در خطبه قدیریه بیعت با امام زمان سلام الله علیه، یه بخش مهمیش پیرامون حضرت ولیعصر ارواح الله الفداس. خیلی جالبه که در مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه که مفصل بحث قشنگی اونجا میاره، اونجا میگه که این آیات اول سوره مبارکه بقره الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه، منظور از این غیب قیامت نیست، چون قیامت خودش در آیات ذکر شده. من بخونم آیات اولش رو، صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. حالا متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب، اونایی که ایمان به غیب میارن. و یقیمون الصلاه، اقامه نماز میکنن. و مما رزقناهم ينفقون، انفاق. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، اونایی که بر اون چیزی که ما به تو و به انبیاء قبل تو نازل کردیم ایمان میارن. و بالآخرت هم یوقنون، به آخرت و قیامت هم چیه؟ ایمان دارن. اولئک علی هدن. پس بحث ایمان به قیامت اینجا خودش اومده. اون غیبی که در این آیه اومده چیه؟ منظور از غیب امام زمان سلام الله علیه. چرا؟ به دو دلیل. یک، اولا غیب به یه چیزی میگن که شأنش حضوره. خیلی ارزمو دقت کنید، غیب به چی میگن؟ آقا این غیب شد، اگه من میگم این غیب شد یعنی الان باید چی باشه؟ شأن غیب حضوره. اگر یه چیزی شأنش حضوره و نباشه به این میگن غیب. قیامت هنوز نیامده که غیب بشود، یعنی شأن قیامت غیب نیست چون زمان حضورش هنوز نرسیده. این یه نکته. خدا در قرآن کریم فرمود فَإِنَّ الْغَيْبَ لِلَّهِ فَانْتَذِرُوهُ، خیلی قشنگه. فَإِنَّ الْغَيْبَ لِلَّهِ بعد چی؟ فَانْتَذِرُوهُ، غیب مال خداست، شما منتظرش باشید. در ذیل اون آیه داریم اون غیبی که مال خداست، خدا فرموده منتظرش باشید. همه روایات میگه منظور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفداست. اللهم صل على محمد. فان الغيب لله فانتظروه الذين يؤمنون بالغيب. غیب به چیزی میگن که شأنش حضور باشه. قیامت هنوز شأنش حضور نیست، وقتش نرسیده که غائب بشه، ولی امام زمان علیه السلام هست، شأنش حضوره ولی غائبه. این عرض کنم که نکاتی بود از آیات سوره براءت. این بحث امامت از این دریچه خیلی بحث قشنگیست. من معتقدم، یعنی اعتقاد همینجوری نه، اعتقاد تجربه شده کار شده، از این وادی اگر آدم از این دریچه بحث امام نگاه کنه، غیر ممکنه تمام دنیا رو جمع کنید، تمام شبکه های ماهواره‌ای علیه شیعه رو جمع کنید، تمام شبهات اهل سنت و وهابیت رو جمع کنید، اینجوری اگر کسی امام بشناسه امکان نداره یکی از این شبهات شما رو تکون بده و لرزه بده، محاله. یعنی شأن امام رو اگر شما آینه خدا دیدی از اون فضا، وقت سوال از اون چیزایی که من از که اصلا بچگان اصلا بده، آدم بهش بر میخوره سوالی بچگان اینجوری دیگه. این شبهات چه شبهات بسیار ضعیف، بسیار سطحی، اصلا شبه دیگه نی. شما یه جایی داری سیر میکنی که این سوالا اصلا سوالای حل شده و پیش پا افتاده است برای شما. متاسفانه ما مشتمون از معارف اهل بیت پر نیست. زیارت جامعه کبیره امام هادی سلام الله علیه که حدود 400 وصف امام در این زیارت اومده، خیلیه. اگر تو هر کدام اینها یکی یکی دقیق قشنگ ریز بشین، اصطلاحات و کلماتش یه مقداری واکاوه بشه و باز بشه، خیلی چیزا برای ما روشن میشه. امام هادی سلام الله علیه دو میراث گرانبها برام گذاشتن، یکی زیارت جامعه کبیره، یکی زیارت قدیریه که مرحوم اشرف بستقامی در مفاتیح آورده، حتما فردا ببینید. در زیارت‌های مطلقه آقا امیرالمؤمنین که میاره، زیارت قدیریه امام هادی که من یه بار شمردم بیش از حدود 63 آیه از آیات رو امام هادی سلام الله علیه در وصف امیرالمؤمنین سلام الله علیه میاره و توضیح میده. زیارت طولانی هم هست، یعنی حجمش تقریبا به اندازه جامعه کبیره هست اگر بیشتر نباشه. خیلی زیارت پر حرفیه و یه قدیری حضرت مشرف بشن محضر امیرالمؤمنین سلام الله علیه امام هادی، و در حرم امیرالمؤمنین امام هادی این زیارت رو در واقع میدن به شیعیانشون. دو میراث گرانبها و مهم، انصافا شیعه رو جوندار کرده. بحث امام شناسی اینقدر که در زیارت جامعه کبیره شما میتونی به معارف امام برسی، شاید در هیچ کجا نمیتونی بهش برسی. یکم زیارت قدیریه که امام هادی سلام الله علیه برای ما به ارمغان گذاشتن. بحث طولانی و حرف زیاد، و من بحث عرض کنم که سأل سائلون رو میخواستم بگم و یکی دو سه تا بحث میخواستم بگم، منتها به یکی بیشتر نرسیم. اگر انشاءالله عمری بود و توفیقی بود در جلسات دیگه منظرتون خواهیم رسید. کتاب چی؟ درسنامه قدیریه است، هستن میدن خدمتتون. یک کتاب کوچولویی است به نام درسنامه قدیر، اونجا اومدیم احادیث رو اونجا آوردیم، تاریخش هم آوردیم، نکات امامتیش رو عرض کنم که جدا کردیم نوشتیم که پیرامون حدیث منزلت. فکر کنم از اون 30 تا نکته که من نوشتم 21ش اینجا اومده، و درس‌های دیگه مطالبش میدم اون کتاب رو خدمتتون. اگر کسی امری نداره و احیانا سوالی نیست من رفع زحمت کنم. بفرمایید. ببینید حضرت فرمود که روح نماز منم روح روزه علی ابن ابی طالب. آخه قرآن هم تفسیر داره هم تأویل داره، تأویلاتش تأویل، بطنش بطن داره. یعنی این کتب علیکم الصیام یه ظاهرش همین روزه است که ما میگیریم، باطنش میشه ولایت علی ابن ابی طالب، چون پیامبر اکرم فرمود انت الصیام، روح روزه توی. اگر به اون فضا نگاه کنیم یه لول بیام جلوتر، وقت کتب علیکم الصیام ای وجب علیکم ولایت علی ابن ابی طالب کما وجب علی الذین من قبلکم، همه انبیاء گذشته. یه بحث رو ما میگم باید اینا یکی از فرازهای زیارت جامعه کبیره اینه که و قادت الامم، درسته؟ قادت الامم، قاد از ماده قیاده یعنی رهبری پیشوایی، امم یعنی امتها، همه امتهای قبل با انبیاءشون رهبرشون علی ابن ابی طالب و اهل بیت ما بودن. قادت الامم اونجا باید این بحث خوب شکافته بشه. و اونجا که رسیدیم تو اون بحث و قادت الامم قیادت رهبری امیر المؤمنین برای همه امتهای قبل و انبیاء قبل که ثابت شد و همه اونها شاگردی علی ابن ابی طالب کردن و به امتشون توحید ارائه کردن، وقت اونجا خواهیم گفت که وجب علیکم الصیام یعنی وجب علیکم ولایت علی ابن ابی طالب کما وجب علی الذین من قبلکم. وقت روایت داریم اینایی که خداوند در روز الست وقتی ارائه کرد توحید را به همه موجودات، توحید و نبوت و ولایت علی ابن ابی طالب هر سه با هم عرضه شد. اونایی که زودتر از همه ایمان آوردن به ولایت امیرالمؤمنین شدن انبیاء اولو العزم. اونایی که یه مقداری دیرتر شدن انبیاء غیر اولو العزم. اونایی که یه مقدار با تأخیر شدن اوصیا. یه مقدار با تأخیر شدن بزرگان و علما. همینطور یکی که میاد تا این تا برسیم که ما مثلا که گفتیم دیگه نمیدونم و همینطور بعد از ما. یعنی اصلا محک جایگاه انسان‌ها در نزد خداوند از انبیاء اولوالعزم تا به پایین، اون محک علی ابن ابی طالب ولایت حضرته. ولذا پیامبر اکرم فرمود ولولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. اصلا معیار و محک ایمان علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. بحثای قشنگیت این مقداری اساس بعضا سخت میشه، یعنی باید یه سری مقدماتی خوب اون سوال شما تو بحث و قادت الامم اونجا خیلی خوب وقتی بحث تشریح بشه این بحث اونجا خوب جا میگیره. بفرمایید. مجموعاً یه سوال شما یه پاسخی بدم که یه مقدار سوالاتون قشنگ پاسخاش طول میکشه. معاویه بهش خبر دادن که ابن عباس اومده مکه، آقا معاویه یه سال اومد مکه، بهش گفتن ابن عباس به بهانه تفسیر قرآن فضائل علی ابن ابی طالب میگه و اگر جمع و جورش نکنی برات مشکل ایجاد میکنه. معاویه گفت امشب میرم خودم جلسه قرآنشو به هم میزنم. اومد جلسه ابن عباس، دید ابن عباس داره تفسیر آیه انما ولیکم الله و رسوله رو میگه، آیه ولایت. یهو وسط صحبتش معاویه زد و گفتش که معاویه گفت ابن عباس حالا از این همه آیات قرآن حتما باید این آیه رو تفسیر کنی، خب برو یه آیه دیگه بگو. گفت باشه. شروع کرد آیه مباهله رو بخونه. دوباره اون فضائل علی ابن ابی طالب توش بود. معاویه گفت ابن عباس حالا حتما همین آیه رو باید بخون، برو یه آیه دیگه بخون. گفت باشه. الیوم اکملت لکم دینکم فضائل علی ابن ابی طالب. گفت دوباره ابن عباس حالا حتما همین آیه را باید بخون، یا آیه دیگه بخون. گفت باشه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الله. دوباره علی ابن ابی طالب گفتش که حالا حتما همین آیه را باید بخونی، برو یا آیه دیگه بخون. گفت باشه. انما انت منذر ولکل قوم هاد. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه خیلی طول اینا توضیح داره. گفت ابن عباس حالا حتما همین آیه رو باید بخونی، برو یا آیه دیگه بخون. گفت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یشی نفسه ابتغاء مرضات الله لیلت المبید فضائل علی ابن عباس. گفت حالا حتما همین آیه، برو یا آیه دیگه بخون. گفت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم عرضم به خدمت شما انما یرید الله لیذهب عنکم رس اهل البیت، گفت حالا حتما همین آیه رو باید بخونی، برو یا آیه دیگه بخون. گفت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، سأل سائل بعذاب واقع، داستان نعمان ابن حارث فهری علی ابن ابی طالب. گفت حالا حتما همین آیه رو باید بخونی، برو یا آیه دیگه بخون. گفت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اما يتساءلون عن النبأ العظيم ولایت علی ابن ابی طالب. گفت حالا حتما خیلی طولانی، ما میخوام یکی حدیث کامل همش حفظم، خیلی حدیث قشنگی. هر چه گفت معاویه، گفت حالا حتما همین آیه رو. آخر کار ابن عباس گفت معاویه تو بگو من کدوم آیه رو بخونم که فضل علی توش نباشه تا بخونم اون رو تفسیر کنم. گفت این آیه رو بخون، این آیه رو تفسیر کن. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزاله. ابن عباس گفت معاویه من چیکار کنم که این آیم فضل علی توشه؟ معاویه نشنیدی زلزله اومد، لرزش زمین رو گرفت، مردم ترسون و حراسون ریختن در خانه علی، علی اومد از خونه بیرون رفت از یه تپه بالا لگد به زمین زد، گفت زمین چته؟ علی میگه ساکت شو، و زمین ساکت شد. وقت این آیات نازل شد، معاویه تو بگو کجای قرآن مدح علی نیست تا من همونو بخونم. معاویه پیدا نمی کنی جایی از قرآن که آیه قرآن باشد و مدح علی درش. حالا شما میگی آیات مدح امیرالمومنین کجای قرآنه؟ تو به من بگو کجای قرآن مدح علی نیست تا من برات بشمارم. السلام علیکم و رحمت الله.